بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در مجلس بزرگ داشتی که برای شهید مخلص مرحوم حاج قاسم سلیمانی ادای وظیفه می کردم، از سوره مبارکه توبه دو آیه مطرح شد که گستردگی مفهوم و معنای اون دو آیه فرصت نداد که جز به ترجمه دعای و توضیح مختصری بسنده کنم. در محضر مبارک شما دنباله بحث اون دعای رو عرضه می دارم با توضیح مفصل تر و ثواب مجلس رو به روح الهی او هدیه می کنم. اما آیه اول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. به یقین من الله که این کلمه الله در فارسی معادل نداره، اگر در ترجمه های قرآن ملاحظه میکنید الله رو خدا معنی کردن، این معنا درست نیست. به قول معروف از تنگی قافیه کلمه خدا رو برای الله انتخاب کردن. الله یعنی ذات مستجمع جمیع صفات کمال که نهایتی برای این صفات کمال فرض نمیشه. و توضیح این جمله ذات مستجمع جمیع صفات کمال به طور مختصر دعای جوشن کبیر. چنین وجود بی نهایتی با اسما و صفات کمالیش در ابتدای آیه اعلام میکنه من جان و مال مردم مؤمن رو میخرم. به چه قیمتی؟ بَأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، که البته در اون مجلس من عرض کردم این جنت رو نمی فهمم، نمی دونم یعنی چی، چون در اغلب آیات قرآن برای خوبان عالم خداوند جنات رو رقم زده. جنات به فرموده امیرالمؤمنین 8 و در یه سطح گسترده است، به پهنای همه آسمان ها و زمین و طبقه طبقه روی هم نیست. این 8 بهشت هم آدرسشو قرآن داده که اون آدرس هم جز روز قیامت برای کسی روشن نیست. رسول خدا بهشت و 8 در اونجا دیدن. عند سدرة المنتهى، که درک این سدرة المنتهى هم ظاهرا کار ممکنی نیست. اما در این آیه شریفه میگه بأن لهم الجنه، در حالی که ما روایاتی داریم، روایات صحیح در کتابهای معتبر، که بعضی ها وقتی وارد قیامت میشن بهشون گفته میشه ادخل من ای شاء من ای باب شاء، از هر کدام از این 8 بهش که میخوای وارد بشی وارد شو، مانعی برای تو نیست. اما این جنت کجاست؟ چیه، چه نعمتهایی داره روشن نیست. خب در ابتدای این آیه پروردگار می‌فرماید من مشتریم، فروشنده مؤمنه نه کسی دیگه، چون تا کسی با پروردگار مهربان عالم پیوند نداشته باشه، پیوند قلبی، اعتقادی، محبتی، به اون حریم راه نداره. فروشنده مؤمن، خریدار منم، جنس مورد خرید جان و مال مؤمنه، قیمت این معامله جنته، مفردم هست جنت، علی برای دیگر مؤمنان جمعه جنات. اینجا معلوم میشه یه خصوصیتی داره که برای ما روشن نیست. خب اینا چیکاره بودن در دنیا که به چنین واقعیتی دست یافتن که خدا خودش شد مشتری و اینام شدن فروشنده؟ چی شد این گونه شدن؟ البته در آیه بعد 9 تا ویژگی برای اینا بیان کرده که خود اون 9 تا ویژگی جهانیه، عالمیه که تو قرائتش عنایت خواهید کرد که این ویژگی‌های خاصیه، همه ندارن، نه اینکه اگر همشو نداشته باشن مؤمن نیستن، نه مؤمنن، ولی مردم مؤمن هم صفحه‌های مختلفی دارن. شما در سوره مبارکه واقعه دو طایفه مؤمن رو میبینید، اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه، یه طایف که پاداش قیامتی اصحاب میمنه رو تو آیات بعد سوره واقعه بیان میکنه. طایفه دیگر و سابقون از سابقون اولئک المقربون، خب فرق میکنن این دوتا، ولی هر دو مؤمنن. در دیگر آیات هم باز این دسته‌بندی رو می‌بینیم که پروردگار عالم برای هر کدام پاداشی و خصوصیاتی رو بیان کرده، ولی اینایی که در این آیه اول مطرحن اینقدر عظیمن و بزرگن که در آیه دوم 9 تا خصوصیت براشون بیان میکنه. و از شگفتی ها اینه که هر نه تا خصوصیت رو با اسم فاعل بیان میکنه. یعنی نه تا خصوصیتی که درشون ثابت بوده و هر نه تا هم تا زنده بودن در کار بوده و انجام میگرفته، تعطیلی نداشته و ثابت بودنش هم در وجودشون به گونه ای بوده که تمام جریانات تلخ و شیرین از کنارشون عبور کرده، تلنگر به اینا نتونسته بزن. اینقدر قوی و ثابت بودن و پابرجا. یقاتلون فی سبیل الله، اینایی که من جان و مالشون رو خریدم میخرم که نسبت به پروردگار عالم افعال منسلخ از زمانه. من میگم اشتریتو، یعنی قبلا خریدم، زمان با من هست. میگم اشتری، بعدن میخرم، زمان با من هست. الان میخرم، زمان با من هست. اما زمان در پیشگاه پروردگار راه ندارد. یسبح لله ما فی السماوات، فعل مضارع، یعنی همین الان اون چه در آسمان ها و زمینه تسبیح گوی حق. ابتدای بعضی از سوره ها میخونیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این آیه همراه با زمان معنی نمیشه که بگیم اون چه در آسمان ها و زمین بوده قبلن تسبیح گو بودن، یعنی الان نیستن. سبح هم همینطور معنی میشه، همواره. اون چه در آسمان ها و زمینه تسبیح گوی پروردگاره. اینجا هم اینطوره، زمان در حریم او مطرح نیست، خریده میخره و دائما میخره، اصلا در حال خریدنه. کار اینا این بود که به جنگ با دشمنان دین، دشمنان ارزش‌ها، دشمنان مردم، دشمنان حقایق همواره شرکت کردند. یقاتلون فعل مضارع، نیومدن به انبیا بگن ما که باهاتون یه بار اومدیم جنگ، تکلیفمون رو ادا کردیم، حالا اجازه بدین پیش زن و بچه‌مون و شهر و دیارمون و خونمون بمونیم. نه، یقاتلون 80 و حدوداً 2 جنگ در 10 سال مشرکین یهود تحمیل به پیغمبر کردن. تو 10 سال، یعنی سالی 8. بعضی از این جنگا رو خود پیغمبر شرکت داشتن و هدایت میکردن امور نظامیشو. بعضیاش هم در اختیار چهره‌های ناب ایمانی بود، الا یک بار که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود شما در مدینه بمان و در این جنگی که ما داریم میریم شرکت نکن، چون دشمن یه توطئه سنگینی داشت که با نبود پیغمبر و امیرالمؤمنین به مدینه هجوم کنه. اگه دشمن میفهمید امیرالمؤمنین مونده و نرفته جنگ، مدینه از آسیب محفوظ میمون. وقتی به امیرالمؤمنین گفت شما بمان، به قول ما دل امیرالمؤمنین سوخت که چرا این بار منو نمیبره، که اینجا پیغمبر به او فرمود نمیخوای که مقام تو در کنار من مقام هارون از موسی باشه، انت منی به منزلت هارون من موسی، خداوند به موسی گفت داری میای کوه طور 40 شبانه روز میکشه، هارون رو بگذار در امتت که شیرازه کار از هم نپاش. غیر اون یه بار امیرالمؤمنین در 90 جنگ شرکت کرد، یه دونشم به پیغمبر نگو به من اجازه بده پیش زن و بچه‌م بمونم. کسی که زن و بچهش فوق همه زن و بچه های عالمیان بودن، این معنی یقاتلون. هشت سال رو در رویی با صدام و 17 کشور مشرک که به صدام کمک میداد، سالها لبنان، سوریه، عراق، این معنی یقاتلون. اما یقاتلونشون هم خالص بوده، لله، توقعی هیچی نداشت که حالا از اینا استقبال بشه، مجسمه براشون بسازن یا یه حقوق خیلی بالایی براشون مقرر بشه. می دیدید که با یه دست لباس کهنه بی نشان تو این بیابونا، تو این دره‌ها، تو این خاکها، تو این رملها می جنگیدن، با لبخند می جنگیدن و با یه حالی به طرف مقابلشون که تو فیلم پیدا نبود می گفتن دعا بکنید او قبول بکنه. این یقاتلون فی سبیل الله، یقتلون، این گرگان درنده و این سگان هار رو میکشند هر جا ببینن. دیگه ما گرگتر از داعش، النصره، طالبان نداشتیم که در این دوره اخیر، که اگه گرگا زبون داشتن واقعا به ما ایراد میگرفتن، میگفتن ما هر وقت گشنه بشیم اگه چیزی تو بیابون گیر بیاریم، یه چرندهی، یه حیوانی میگیریمش، به اندازه رفع گرسنگی گوشت و سخونشو میخوریم، فیلممونو ببینین، رد میشیم، بقیهشو میذاریم برای گرسنه بعد از خودم. حالا ما این لغت رو برای اینا به کار میگیریم، خب چه درندگانی در زمان ما که با نیت کشتار وسیع، غارت اموال و غصب سرزمین‌های مردم داشتند، چه درندگانی درنده‌تر از اینا. و مؤمن بیاد خودشو رو در روی این عقرب‌های جرار، درندگان خطرناک، آدمکشای بی‌نظیر. شما در مدت عمر خودتون نشنیده بودید یا ندیده بودید که انسانی رو زنده زنده تو قفس بکنن و آتیش بزنن. من یه بارشو فقط خبر دارم، بعد مرگ پیغمبر اونایی که رأی دادن به ناحق و یه آدمی که اهل مکه بود و یه کاسب جزء سر کار آوردن و او رو با امیرالمؤمنین جابجا کردن، یه جابجایی که در تاریخ بشر نظیر نداشته و گناهی در تاریخ بشر سنگین تر از این اتفاق نیفتاده، که امیرالمؤمنین رو کنار بزنن. روزا این علم الله، این عین الله، این اذن الله، این رحمت الله، یه زنبیل و یه بیل و یه بیلچه و یه تیشه برداره بره تو باغای مدینه آبیاری بکنه برای مردم و اجرت بگیره، یعنی همه چیشو تعطیل کردن. گناهی بالاتر از این اتفاق نیفتاده. اینی که بهش رأی دادن، رأی غلط، رأی بر اساس هوا و هوس، رأی بر اساس مکتب شرک مکه و رأی بت پرستی که دیدن اون 360 بتی که امیرالمؤمنین رفت رو دوش پیغمبر شکست و ریخت، اونجور بتا رو دیگه نمیتونن علم کنن، اومدن یه بت دوپای جانداری رو علم کردن. میلیاردها نفر رو تا امروز در بت پرستی انسانی کشوندن. اگر روایاتشون رو ببینید عنایت می‌فرمایید که من چه حرف درستی دارم میزنم. الان بین 1 میلیارد انسان به جای پروردگار کتاباشون رو نگاه کنید، این دوتا رو میپرستن، نه خدا رو. اسم خدای روکشه رو این دو نفر، یه روکش. این نفر اولی سقیفه، دم مردنش گفت ای کاش سه کار انجام نداده بودم و مرد و سه کار رو انجام داده بودم. ای کاش فلان کس رو زنده زنده نمی سوزوندم تو آتیش. خب بیشترم دستش نرفت زنده زنده کسی رو بسوزونه، اما جانشینانش داعش چند هزار نفر رو زنده زنده سوزوندن به تبع او. یعنی اگه میگودی دلیلتون بر سوزوندن این مرد، این زن، این بچه چیه؟ سوزوندن اون مرد رو به دست اون شاه اول سقیفه دلیل می آوردن، می گفتن ارباب این کارو کرد، ما هم به پیروی از او داریم این کارو می کنیم. جنگ با این گرگان، یا قاتلون فی سبیل الله و یقتلون، می کشن این گرگان رو و این سگان هار رو و این کافران رو و مشرکان رو، یقتلون و یقتلون. بعضیشون هم در این جنگ خودشون کشته میشن و یقتلون. خب حالا من به این کسی که جانشو خریدم، مالشو خریدم، گفتم در این بیع و شرا ارزش جنس تو جنته، بأن لهم الجنه. حالا آیه رو ببینید چقدر زیباست. وعدن علیه حقا فی تورات والانجیل والقرآن. این که به اینا وعده جنت دادم، این وعده بر عهده من یه وعده انجام شدنی قطعیه و این وعده رو من در تورات موسام به این گونه افراد دادم، در انجیلم دادم، در قرآن مجید هم دادم. و من اوفا به عهدهی من الله، در تعهد کنندگان چه کسی در انجام تعهدش وفادارتر از خداست. حالا رو میکنه به روح شهید، به مؤمنی که جان و مالشو با او معامله کرده. استبشرو، مژده باد به شما، خوش با حالتون، شاد باشین، خوشحال باشید، به بیعکم الذی بایعتم به، به این خرید و فروشی که با من کرد. و ذالک هو الفوز العظیم. ما این عظیمش هم نمیفهمیم، من که واقعا نمیفهمم. آخه پروردگاری که بی نهایت، بیاد یه موضوعی رو برای مؤمنی بگه عظیمه، نمیدونیم این عظیم چی. ما لغتشو در قرآن میبینیم، اما هویتشو که نشون ندادن، حقیقتشو که نشون ندادن. یه خبریه که ما عمق خبر رو درک نمی کنیم. من یه مقدار زیاده روی دارم می کنم. این جایی که مسئله فهم و نفهمیه باید به خودم نسبت بدم. من از شما عذر می خوام. عظیمه در این آیه رو نمی فهمم یعنی چی. و ذالکه این جنتی که اول آیه گفتم هوال فوزل عظیم. این یک آیه که خود این آیه خیلی بحث گسترده ای داره. آیه دوم، این مؤمنینی که مشتریشون من خودم و دو تا جنسم ازشون میخرم، جان مال، این جان و مال هم ملک خود اینا نبوده، ملک من بوده، من بهشون عطا کردم، من ملک خودم و از اونا به ان لهم الجنه میخرم. کی مالک جانشه؟ کی مالک مالشه؟ مالی که در اختیار ماست، ما نسبت به این مال ملکیت اعتباری داریم، نه ملکیت ذاتی. ملکیت اعتباری ملک واقعی نیست، لذا ملکای ما قابل نقل و انتقاله، ولی ملکیت پروردگار ذاتی، قابل نقل و انتقال نیست. این جانی رو که خریده ملک خودش بوده، این مالی رو که خریده ملک خودش بوده، پیش مردم مؤمن امانت بوده. خیلی عجیبه که دو ملک خودش رو، یعنی جان و مال رو، به ان لهم الجنه خریده. اینم یه چیز جالب عجیبیه که یکی دیگه ملکش پیش منه، به من میگه بیا به گرونترین قیمت ملک خودمو به من بفروش. این چه داستانیه؟ این دیگه در کجای عالمه؟ در کجای هستیه که مالکی به مملوکش بگه ملک من که در اختیار توه بیا به گرونترین قیمت به خود من بفروش؟ داستانی. حالا ویژگی های اینا، من با انگشتم میشمرم که هر نقطه رو عنایت بفرمید، که اینایی که جان و مالشون رو میخرم اینا چگونه اند، یعنی کیفیت وجودی اینا رو داره بیان میکنه. التائبون، العابدون، الحامدون، الصائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر و الحافظون حدود الله، همه با اسم فاعل، یه دونش با فعل نی. فاعل معنی مضارعشو میده و دلالت بر ثبوت هم داره، چون همه آیه دوم جمله اسمیه است. بعد پایان این نقطه ویژگی به پیغمبر می‌فرماید و بشر المؤمنین، به این مؤمنین از جانب من مژده بده. خب مژده به چی؟ اون جنتو که خودش گفت. نمیخواد به پیغمبر بگه اون جنتی که در آیه قبل گفتم اونو مژده بده، اونو که گفت خودش. به چی مژده بده؟ گاهی متعلق آیات محذوفه و این در عرب خیلی نمونه داره، تو قرآن هم خیلی داره. میشه اون محذوفا رو با کمک آیات و روایات در آورد که خدا به چی داره مژده میده. ببینید به چند چیز طبق آیات دیگه مژده بده. به اینا به قرب من، به لقاء من، به رحمت من، به مغفرت من، به رضوان من. اون یه دونش هم که خودش گفته جنت میشه شیش تا. چه خبره برای یه نفر با این معامله‌ای که با خدا کرده، با یه جان، با یه مال که هر دوش هم مال خود او بوده. چه عنایتی، چه لطفی، چه احسانی، لقاء، قرب، رحمت، مغفرت و رضوان من الله اکبر که تو همین سوره توبه است. این پرونده شهدای راه الهی از زمان آدم تا همین چند روز پیش. خدایا به حقیقت پیغمبر، به حقیقت قرآن رحمتت رو، مغفرتت رو نصیب شهیدان حادثه فرودگاه بغداد و نصیب افرادی که در این هواپیما به سوی تو آمدند و مغفرتت رو نصیب اونها و اینها بگردان. خوشانان که الله یارشون بی که هم دو قلوه الله کارشان بی خوشانون که دائم با تو باشن بهشت جابدان بازارشون بی. رسول خدا می فرماین آقای تمام مردم عالم شهیدانم، آقای همه شهیدان، 72 شهید حسین من، آقای همه 72 شهید حسین من، لذا گریه بر ابی عبدالله و زیارت ابی عبدالله قابل مقایسه با گریه و زیارت بر شهیدان دیگر نیست. بچه ها می بینن عمشون با قدم های آرام داره میره طرف گودا، عمه بارها خودش از رسول خدا شنیده کسی که به طرف زیارت حسین من میره به هر قدمی که بر میداره ثواب 90 حج و عمره قبول شده به او داده میشه. بچه ها کنار عمه دیدن عمه وارد گودالی شد، اما غیره مش اصلا چیزی تو گودالی نیست. من از قول شما از لشگر یزید میپرسم، مگه برای کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم بوده؟ نشست نیزه شکسته ها رو کنار زد. امام باقر میفرماید قلوه سنگا و چوبا رو کنار زد. دیدن یه بدن قطعه قطعه رو بیرون کشی، بدن رو روی دامن گذار، اول توجهی به پروردگار کرد، اللهم تقبل منا هذا القتيل، خدایا این کشته قطعه قطعه رو از ما بپذیر. بعد رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله، هازا حسینو که مرملون به دماغ، مقتل مقطع الاعضا، مسلوب الامامت و الرضا. این کشته فتاده به هامون حسین تو، وین سید دست رو بازده در خون حسین تو، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم بحق الحسین اهلک اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ايد قائدنا، اللهم انصر واحفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیر.